وقتتون بخیر باشه دوستان، بسیار سپاسگزارم از شما. ساعت 23 است و دعوت میکنم شنونده یک پرونده یک روایت باشید.
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت.
سلام به همه مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که در امنیت و آرامش و آسایش کامل در کنار خانوادتون به سر ببرید. این نهاد ارزشمند رو بیشتر از پیش قدر بدونیم، اتفاقا عواطفمون رو در خانواده تقویت کنیم که نهادی که باعث پیشگیری از جرائم اجتماعی میشه خانواده هست. بیشتر قدرش رو بدونیم. اگر دوست داشتید میتونید در بررسی پرونده امشب هم با ما همراه باشید. دومین هفته از تیر ماه گرم تابستانیمون به سر اومد و ما در 13 شب از تیر ماه در خدمتتون هستیم. قراره که امشب پرونده‌ای رو بررسی کنیم که ابعاد پنهانی داشته. ما تصمیممون بر این هست که ابعاد پنهان پرونده ها رو با جزئیات بیشتری از زبان متهمین برای شما پخش بکنیم. اگر دوست داشتید میتونید در پرونده امشب هم ما رو همراهی بکنید. پرونده‌ای رو قرار هست امشب بررسی بکنیم که قبلاً به بخش‌هایی از اون پرداختیم. صحبت‌های متهم رو شنیدید و قراره که امشب زوایای جدید و پنهان این پرونده رو از زبان متهم پرونده برای شما پخش بکنیم. امیدوارم که بررسی جزئی تر این پرونده بتونه به اون رصدی که در ذهن شما هم هست از پیگیری این پرونده کمک بکنه. پرونده قتلی که بررسی میکنی پرونده پیچیده‌ای هست که خدا رو شکر با حضور جناب سرهنگ شکیبایی بررسی اون میپردازیم که از ابعاد پنهان اون برای ما خواهند گفت. جناب سرهنگ شکیبایی سرتیم قتل اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان البرز هستن که لطف کردن برای ما وقت گذاشتن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت شما و کلی همکاران محترمت.
درود بر شما. ما به شما خدا قوت میگیم که شاهد زحماتتون هستیم. از این پرونده به صورت خلاصه برام میگید.
بله، در مورخه 16/4/97 در پی اعلام مرکز پیام پلیس آگاهی مبنی بر یک فقره قتل واقع در یکی از محلات حاشیه کرج، عوامل پلیس آگاهی بلافاصله در معیت قاضی ویژه قتل به محل مراجعه مشاهده کردید که در محل نوجوانی با ضربات چاقو از ناحیه گردن مصدوم که موجب فوت ایشون گردید. با توجه به اینکه مدارک شناسایی نداشتن، جسد به عنوان جسد مجهول الهویه به پزشکی قانونی دلالت کردید، ولی با تلاش همکاران بنده تونستیم بعد از چند روز هویت مقتول رو شناسایی کنیم.
بله.
و متعاقب اون اقدامات فنی و پلیسی رو آغاز کردیم در جهت شناسایی قاتل که بلافاصله قاتل نیز شناسایی گردید. در بعد از قتل به یکی از استانهای همجوار متواری شده بودند. ایشون رصد شد، به محض مراجعه به استان البرز شناسایی در طی یک عملیات با توجه به هماهنگی که با مقام قضایی داشتیم نسبت به دستگیریش اقدام شد و در بازجویی اولیه هم چاره جز اعتراف نداشتن و لب اعتراف گشود و راز این پرونده قتل رو برای ما بیان داشتن.
عجب. متهم در محل پلیس آگاهی حضور داره و تا دقایقی دیگه در اتاق گفتگوی ما حضور پیدا خواهد کرد که انشاءالله بتونیم با حضور ایشون ابعاد پنهان پرونده رو بررسی بکنیم. علی آقا حالت خوبه؟
مرسی خوبه.
یه ذره بلندتر میشه برام صحبت کنی؟ اصلا حوصله داری با هم دیگه گفتگو کنیم؟
بله حوصله دارم.
علی آقا در چند سالگی توی پلیس آگاهی استان البرز؟
28 سالگی.
28 سالگی. قصد داشتی این اتفاق بیفته؟
یعنی چه اتفاق؟
از قبل واسش برنامه داشتی؟
نه.
چه لبخند عجیبی زدی. اون لبخند رفاقته بوده احتمالاً ها؟ که بابا رفیقم بود اصلا بنا نبود این اتفاق بیفته. مرشاد رفیقت بود؟
چی بگم رفیق، از رفیقم نزدیکتر. فرشاد، مرشاد، ما همه توی خونه زندگی کردیم.
فرشاد کیه؟
تا وقتی که مادرش ازدواج نکرده بود ما توی خونه بودیم همه.
فرشاد کیه؟
برادرش.
برادر مرشاده؟
من اینجا لازمه اضافه کنم فرشاد برادر بزرگتر مقتول هستن
مجد.
که ایشون آقا علی ته یک مرحله باز نزاع درگیری با چاقو از ناحیه صورت ایشون هم مصدوم کردن، بعد که منجر به رضایت میشه با توجه به که دوستی صمیمی که با هم دیگه داشتن، بعد از مرحله بعدی با مرشاد درگیر میشه و منجر به قتلش میشه.
علی چی شد که با هم زندگی میکردید؟ گفت تو قبل از طلاق مادرش
کلا بچه که با هم دیگه بودیم. خب
همه هم بودیم، یعنی همسایه بودیم.
همسایه بودیم. خب
اونا چند تا بچه بودن؟
فرشاد و مرشاد بود، بقیهش هم که بچه های کوچه و محل بودن.
نه تو خانواده شون همین دوتا فرزند بودن ها؟
نه یه یعنی روحام هم از کوچیکتر اون دیگه
کوچیکتره. سه تا پس پسر بودن توی اون خانواده که کدوم از همه بزرگتر بود؟
فرشاد.
خود فرشاد. بعد تو خانواده شما چی؟ شما تک پسری؟
من آخری هم، چهار تا پسریم.
چهار تا پسری، شما آخری؟
بله.
و هم محل بودید و رفیق و با روحام هم رفاقت کردی یا نه؟
با روحام سه سال،
خیلی
دو سال سه سالش بود.
آها
yes.
دیگه سنش به رفاقت با شما ها نمیرسی.
اون دیگه کوچیک
بود. داداشای تو هم فرشاد و مرشاد رو میشاختن دیگه احتمالاً؟
بله.
به اندازه تو باشون صمیمی بودن؟
به اندازه من نه.
توی که این همی باشون صمیمی بودی چند سال با هم رفاقت کردید؟
14 سال.
تقریبا نصف عمر تو باشون رفاقت کردی. فرشادو چرا زدی؟
فرشادو 8 سال 9 سال پیش بود.
سر چی؟
سر اینکه جرح
بس... خط انداختن بود رو صورتش؟
بله.
در حد خط انداختن بود رو صورتش با چاقو؟
چیزی نشد، اصلا خط انداختن هم نبود، یه خراش افتاد رو صورتش.
خراش ساده بود. یه خراش ساده. این خراش های ساده گاهی وقتا برای مثلا تو چیزی نیست.
تقصیر خودش بود، فش ناموس داد منم زدمش.
چون فش ناموس داد دیگه تو هم گفتی غیرت من قبول نمی کنه و زدیش.
بالاخره غیرت هیچ کس قبول نمی کنه.
چرا؟ غیرت من قبول میکنه. اگه منجر بشه به همچین اتفاقاتی شما سر برنامه اگه بنا باشه مثلا به من فش ناموس بدی بعد من بخوام مثلا کتکت بزنم، خب به نظر
رفیقم بود. من چیزی بهش تو اون قضیه هم یادم نمیاد دقیقاً چی شد. واسه 8-9 سال پیش رفیقم بود.
خب
زد گفتم فرشاد برو ول کن دیگه، نمیدونم چی بود قضیه.
زد آها
زد
یعنی زد.
آره حالش بد، نمیدونم مواد کشیده بود، آره قرص انداخته بود، نمیدونم چی.
خب
من اون موقع مصرفی نداشتم.
آره
زد گفتم فرشاد برو بی خیال شو فلان بیسار، نمیدونم دی برگشتش فوش داد
دست تیزی شدی.
دست تیزی نبود، یه تیغ تراش بود که مرشاد خودش درست کرده بود همینجوری داده بود دستم. تو خودکار میکنم.
کلا چاقو با خودت حمله میکردی؟
نه
تا زمان دعوت با مرشاد.
اون که تو چاقو تزیینه و چاقو نمیشد بگی بهش.
چاقو تزیینی چطور همراه شما هست؟ اصلا همین شد که قانون وضع شد که آقا چاقو کسی همراهش باشه همون حکمیو داره که سلاح گرم داره.
درست.
خب نفهمیدم چطور چاقو تزیینی همراهت بود.
من تو میدون کرج چاقو تزیینی رو دیدم، بساط کرده بودن، چاقو سبز بود، خوشگل بود، ازش خوشم اومد گرفتمش. علاقه به چاقو نداشت.
چی مصرف میکنی؟
الان
که نمیتونی مصرف کنی. چی مصرف میکنی؟ دوا و شیشه؟ همون هروئین و شیشه. چه چیزای سنگینی. احتمالا اوایلش با سیگار شروع کردی ها؟ چند سالگی؟
بلوشه 18
19 سیگار رو شروع کرد. چرا؟ سر رفاقت؟ از 18 19 سالگی سیگاره شروع شد.
شما یه جوری میگه انگاری من قصدم مرشد.
نه نمیگم از قصدی.
من هر کاری تونستم براش کردم. مادرش گذاشت رفت، پدرش زنگ زدم گفتم اینجوریه، گفتم بیام سر کار پیشت. رفتم مادر بزرگش التماس کردم، گفتم یک ماه نگهش دار، من پول جمع جور کنم سر کارم، جمع جور کنم بفرستمش بره پیش مادرش. هیچ کدوم قبول نکردن. من هر کاری تونستم کردم، سر کارم رفتم. اینا دلیل به این نمیشه که من زدمش.
آره نمیخواستیش.
ولی خب من هر کاری تونستم کردم، ولی نمیخواستم اینجوری بشه. من فقط یک کاری میخواستم بکنم که بره نمونه دیگه.
بره کجا؟
بره ترکیه پیش مادرش. حتی من مادرش هم گفتم به
مادرش گذاشت رفت ترکیه.
مادرش رفت،
طلاقو گرفت و رفت ترکیه.
روش یک سال بود رفته بود.
پدرش اگر فکر میکنی اشکال نداره به این سوالم جواب بدی بگو، ممکنه دوستانش. پدر مرشد چی کاره بود که تو گفتی که من حاضرم کمک کنم؟
پدر مرشد اون موقع که تو زلزله کرمانشاه اومده بود، رفته بود اونجا سر کار بود. تماس گرفتم گفتم آقا محمد میخوام بیام پیشت کار کنیم. خب گفت خودت بیا قدمت رو چشمالی مرشد با خودت نیاری.
چرا؟
مشکل ساز بود، مواد میزد دیگه.
عجب.
مواد میکشه. نمیتونه.
یه توضیح خدمت عرض کنم، خانواده مقتول پدر و مادرش تقریبا زندگیشون از هم جدا شده بود چند سالی بود. همین امر شاید یکی از عوامل اصلی ما میتونه باشه در این قتل، که باعث اعتیاد شدید فرشاد و مرشاد شده بود. متعاقب اون مادر مرشاد با یک نفر در خارج از کشور آشنا میشن و ازدواج میکنن که ایشون به ترکیه رفته بودن و برادر بزرگترشون فرشاد هم با خودشون برده بودن، برادر بزرگ مقتول. فقط مقتول اینجا مونده بود، در ایران زندگی میکرد و پدرشون هم به تبع از کرج نقل مکان کرده بودن، در استانی دیگه مشغول به کار بودن و طبیعتاً مرشاد فاقد یک سرپناه و یا یک منزلی بود که بتونه اونجا رو زندگی کنه.
اصلا واسه کلا خانواده اصلا پاشیده بود.
سرپناه نبود، خودش نمیرفت.
عجب.
خونه مادر بزرگش بود. مادر بزرگش میگه اگه سالم باشه من نگهش میدارم. حتی همسایه‌اش هم
سر اعتیادش نگهش
میداره. اعتیاد داشت.
دایش اینا عمو دایی اکبر اینا هستن، دایی اصغر اینا هستن. 11 تا دایی یا میمیشه کسی نگهش نداره. بعد عموهاش هستن.
همین اعتیادی که داشتن
عملاً سرپناه و خانواده ای نداشتن دیگه. حالا به قول تو ممکنه که از نظر فیزیکی یه خونه ای بوده باشه، منتها جایی که یه پناهگاه امنی باشه برای این آدم به نظر می اومد نبوده ها. تو بگو تو
که باشه خونه مادر بزرگی نمیشد. چرا هر دفعه من میرفتم سالم بودم، احترامم داشتن، میرفتم میشستم راحت غذا همه چی میخوردم.
خودش دیگه احترامتو نداشتن و راحت نمیدادن.
موقعی که مرشد دیگه بازی ها شروع شد، هی دیگه افتاد تو تزریق و اینا دیگه.
عجب.
که من رفتم بودم یک ماه نگهش داریم، من کار میکنم والا پول قرضی چیزی جمع جور میکنم میفرستمش میره، که مادر بزرگش به ما ربطی نره دیگه.
تو بعد از سیگار چی رو شروع کردی؟
بعد از سیگار دیگه چی همون سیگار
میکشم. اول یه دفعه نرفتی در سراغ هروئین؟
تریاک بود دیگه.
با تریاک شروع کردی؟
تریاک یکی دو بار کشتم ولی دیگه نکشتم. یه همون دوا و شیشه.
مرشاد چی؟ تو چند سالگی شروع کردی؟
من بلوش 20-21.
یعنی دو سه سال بعد سیگار شدن. با مرشاد شروع کردی؟ یا نه مرشاد قبلش میکشی؟
با مرشاد شروع کردم دیگه. نه با مرشاد شروع نگه، من 22-23 نبود، 22 چند سال بعدش که مرشاد 3 سال بود افتاده بود تو مواد. حالا حساب کنید چقدر میشه.
3 سال جلوتر از تو افتاده بود تو
مواد. آره 3 سال جلوتر از من.
چی میکشی؟ تریاک یا هروئین؟
من بعد 3 سال فهمیدم تریاک و دوا شیشه. اولین بار شیشه کشید جلوی من.
شیشه کشید؟ عجب.
حتی تو بازجویی‌هاشون آقا علی گفتن که من حتی به خاطر مرشاد هروئین هم مصرف کردم، شیشه هم مصرف کردم به خاطر دوستیش، اثبات دوستیش به مرشاد.
به خاطر اثبات دوستی ترک کرد.
تو خاطر
سیزر تو خونه شون بودم ترک کرد.
تو خونه مرشاد اینا ترک کردی؟
بله. اصلا کلا خونه اونا بودم دیگه، ولی دیگه کلا دیگه جلوم میکشیدم، من نمیکشیدم. فقط به خاطر این حرف که گفتش نمیشه ترکش کرد. زورش از خدا بیشتره. گفتم خب من میذارم کنار، ببین زورش چجوری بیشتر.
تو علی تو خانواده خودتون هم مصرف کننده دارید یا نه؟
برادر بزرگترم.
پدر مصرف کننده نبود؟
نه.
برادر بزرگترتون میکشه؟
فقط مرتضی میکشه.
بعد از اون یه بار خط خطی که انداختی رو صورت فرشاد که به قول تو درد خط خطی هم نبود، دوباره با هم رفیق شدین؟ راجب شرف میزنیم اصابت خورد میشه؟
حتی یک روزم نگذشتم با هم دیگه، بازم همون چیزی بود.
عجب.
چون با هم توی خونه بزرگ شدیم. آره. برادریم دیگه.
شده بود اونم کتکت بزنه فرشاد
میگم قبلش اصلا؟
نه نه، بعد از اون قضیه
50 تا فقط مشت تو کله. آره. فقط من فقط میگفتم فرشاد بس کن دیگه، چی خوردی چته؟
بعد از اون قضیه، بعد از اون قضیه دیگه این اسم درگیری وجود نمی اومد؟
نه دیگه زیاد.
بریم سراغ داستان مهرشاد. اون شب هر جا خسته شدی بهمون بگو.
نه خسته نیست.
اون شب رفته بودید برای مصرف؟
رفته بودیم. نه رفته بودیم که مهرشاد بکشه که منم لغزش کرد.
یعنی تو اون موقع نمی کشیدی؟
نه.
عجب. دو دوران ترکت بود؟
بله.
قرار بود ترک کنی، پس چرا با مهرشاد رفتی؟
مهرشاد رفیقم بود. بارها بارها همینجوری
تو شده. علی اتفاقا ببین، مزرات کمپ نرفتن ایناست، چون خیلی با غرور داشتی میگفتی که من اصلا کمپ نرفتم، هم به کمپ باز نشد. این غرور رو
نداشتی؟ این تنه اشتباهی که کردم اون روز مشروب خوردم، یادش اشتباه بعدی من بود که اومدم پیش مرشد.
آره.
اگه پیش مرشد نمیومدم من اونجوری میرفتم خونه دیگه.
ببین قد... مصرف مشروبات الکلی سر جاش، چون اینا این قشنگ هم خانوادن، مشروبات الکلی، مواد مخدر، غیر از اینه. اگه من دارم اشتباه میکنم شما بگو.
نه درست.
یعنی شما یک کدومو مصرف کنی پای بعدی هم قطعا باز میشه. تو دوران ترک باشید که دیگه بدتر. به خاطر همینه حتی بعد از ترک کردن توی دوران کمپ میگن توی جلسات شرکت کنید دیگه. حالا برای تو که اصلا توی این فضاها نبوده، تو دوران ترکت بوده بعد پایه کشیدن یکی دیگه شدی. این اون مرام و معرفت و رفاقتیه که میگم من خیلی متوجهش نمیشم، که اگر رفاقت تو داری تو کار اشتباه اون همراه میشی. اگر به فکر خودتی بازم به نظر میاد که راه درستی نیست، چون تو داری جایی میری که طرف داره مصرف میکنه. ها؟ اینو من متوجه نمیشم. خب
منظور شما اینه که وقتی که مرشاد مواد میکشید من کلا باید قطع رابطه میکردم؟
به نظر میاد، یعنی نظر من نیست، خیلی از کارشناسای اعتیاد این قضیه رو میگن که شمایی که بناس ترک کنی دیگه نباید بری جایی که حتی خاطره اونجا رو داشته باشی. مثلا شما توی اتاق خونت اگه مصرف میکردی کل دکوراسیون خونت باید عوض بشه.
خب اینو من خودم هم میدونستم موقع که مادرش بود.
آره.
من ترک کردم رفته بودم کرمان.
آها.
سمت جیروفان موتور بندی میداشتم میکردم کارم میکردم.
از اون فضا دور
میشه. کرمان زنگ زد گفتش مرشاد کمپجبری گرفته فلان بیساره، من نمیدونم پول اینجوریه، یه جور جمع جور کن. من اصلا اونجا خوش شد دیگه جمع جور کردم برگشت.
عجب.
اومدم پول کمپو دادم دوباره اومد بیرون و دوباره بعد یه هفته دوباره زد.
آها. بس من... یه هفته بعد از این بود که از کمپ اومده بود؟
نه نه، یه هفته قبلش دارم میگم، کلا قبلا دارم میگم که به خاطر این بود که من میدونستم بعد ازش جدا بودم به خاطر اینکه اون
عجب.
داشت میکشید، به خاطر این میدونستم. ولی خب
تو سر این اومدی تهران بعد این... کمپشو بدی
بعد اینکه شما دارین میگین این اصلا واسه قبله، واسه
آره،
یه سال
آره،
دو سال
آره،
قبله
آره،
اصلا ده. نه اینکه بخاطر اومدم تهران که اینو کمپشو بدم، نه کلی دارم میگم که
تو دلیلت اگه... این بوده که از این فضا دور بشی.
اگه مادرش بود، پدرش بود، یه نفر بود که نگهش داره یا مثلا دنبال کاراشو بگیره، من هیچ موقع مثلا نمیرفتم پیشش بهش سر بزنم یا پول جنس بهش بدم، میگفتم بره کار کنه، بالاخره مادرش میگه پدرش میگیره. ولی خب هرجوری داشتم حساب کتاب میکردم همه تنهاش گذاشته بودن، ننش رفته بود.
پس تو تا نزدیکای قتل یا در واقع صحنه قتل پاک بودی ها؟
بله.
موقع قتل چیزی مصرف نکرده بودی؟
قبلش که مشروب خودم
اومدم، فقط مشروب الکلیت بود،
5 6 تا گرفتم، اونم دیگه کشیدم تازه به خودم اومدم چی شد، گفتم خراب کردم دوباره.
از کامل لغزیدی علی آقا، فقط در حد مشروب الکلی نبود، تو کامل لغزیدی.
گفتم همون اول گفتم
5 6 کام شیشه گرفتی تو،
همون مشروب خوردم اومدم پیش مرشاد، اینجوری شد دیگه.
محل مصرف مرشاد کجا بود معمولا؟ تو خونه خودشون نمی‌کشید؟
این بر اون بر بود زیاد پیش رفیقاش، این بر اون بر، حالا دایاش بهتر میدونستم پیشه.
اون شب فرشاد خبر داشت؟
کجا؟
اون شبی که تو و مرشاد رفتید بیرون فرشاد خبر داشت که رفتید بیرون؟
فرشاد اینا ترکیه بودن، چجوری خبر داشت؟
آها اونا کلن هنوز ترکیه،
یه سال بود رفته بودن.
عجب، فقط دایاش خبر داشتن از مرشاد ها؟
اصلا دایاش هم خبر نداشت،
چون الان داشتی میگفتی دایاش،
دایاش زنگ زدن من خبر میگرفتم، اونا چجوری خبر داشته باشه؟
عجب. جناب سنگ کی اعلام کرده بود که جنازه رو پیدا کردن؟ یا
یک نگهبان طراح یک کیوسک نگهبانی است اونجا در مسیر اتوبان همتی که داره بازسازی میشه.
بله
یک کیوسک نگهبانی دارن که نگهبان ساعت حدوداً ساعت 10:30 متوجه یک صدای ناله و فریاد میشه که پایین مراجعه میکنه، میبینه که یک نفری اونجا دراز کشیده و از ناحیه گردنم مصدوم شده که سریعاً با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفته بود و در کمترین زمان هم رسیده بودن، ولی به علت شدت جراحات متأسفانه فوت کردن.
خود شما در صحنه قتل بودید؟
بله همون شب بلافاصله بعد از اطلاع به پلیس 110 با توجه که موضوع قتل بود، بنده از طریق مرفوع که پلیس آگاهی در جریان قرار گرفتیم، بنده هم سریعاً قاضی ویژه قتل رو در جریان گذاشتیم و به اتفاق و صحنه مراجعه کردیم و مشاهده کردیم که جوانی حدوداً 20 ساله غرق در خون از ناحیه گردن مورد آسیب قرار گرفته و اونجا افتاده. متأسفانه با توجه که مدارک هویتی همراهش نبود یه خود مشکل ساز شد برای ما در اون چند روز اولیه، حتی برای شناساییش به صورت مجهول الهویه بود، کسی نتونست شناسایی کنه. بعد با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و اقدامات فنی که برای خطوط موبایلشون انجام شده اینا، تونستیم هویتشون شناسایی کنیم و متعاقب به اونم قاتل شناسایی شد و بدن هم دستگیر شد.
فقط از ناحیه گردن جراحت بود؟
بله یک ضربه فقط با چاقو به گردنش زده بود، ولی ضربه چون عمیق بود باعث پارگی حنجره‌شون شده بود و خونریزی شدید.
عجب. اون چاقوی بقول علی تزئینی هم سر صحنه قتل بوده؟
خیلی نه، کش نشد چاقوی تزئینی که ایشون فرماش بکنن، ولی ضربه ضربه عمیق و کشنده‌ای بود.
عجب. علی چه حرفای عجیبی نه؟
خدمت رو عرض کنم بعد از زدن ضربه حتی با توجه که اظهار دوستی شدید میکنه با ایشون، ایشون رو کمک نکرده بود، یعنی ایشون در یک محل بالای تپه یک خرابه‌ای هست، اونجا رفته بودن جلسه مصرف مواد مخدر، اونجا که ایشون رو مورد ضربات چاقو قرار میده و ایشون شروع میکنه به آه و ناله، ایشون محل رو ترک میکنه، به جای اینکه کمکش کنه محل رو ترک کرده بود و ایشون از اون ارتفاع بالا تا پایین رو خودشون پیاده اومده بود.
اینکه شما میگین اومدم بالا من فرار کردم دیگه، اونم ترسیده بودم وقتی نگاه کردم چرا قوه افتاد تو چشم، ترسیدم، من اصلا فکرش نمی‌کردم اینجوری شه، من گفتم میبرم بیمارستان بالاخره درست میشه، تو بخیه حالا بالاخره جمع جور میشه، من اصلا فکرش نمی‌کردم اینجوری
اونجا بشه. چون نگهبان داره، نگهبان سر صدا ایشون رو میشنوه، به سمت ایشون میره، ایشون فرار میکنه و بنده خودم کجا میفته و فوت میکنه.
تو از ترس اونا فرار کردی؟ یعنی اگر اونا نمیومدن تو وای میستادی علی؟
بالاخره بیمارستان میرسوندم، بالاخره یه کاری میکردم.
تو مطمئنی
چرا باید فرار میکردم؟
تو مطمئنی با اون حالت وای میستادی؟ الان دلیلشو بهت میگم چرا، با اون 5-6 کامی که زده بودی، با اون مشروب الکلی که مصرف کرده بودی، توی علی الان که سر حال روبروی من نشستی، درست حالت از شنیدن این قضایا و مرور این پرونده یه مقدار خراب شده از نظر عصبی، من تو الان هوشیاری، تو به نظرتون شب واقعا میموندی که برسونیش؟
آره میموندم.
الانم
من گفتم اصلا من فکرش
الانم علی اون حالت مرا معرفتی رو دوباره گرفتم،
من فکر نمی‌کردم.
آره میموندم،
من اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه، من گفتم میبرم بیمارستان بالاخره درست میشه، دو سه روز 4-5 روز بعد خودم میام.
یه حرف مشترکی بعد از قتل وجود داره، اینکه من فکر نمی‌کردم اینجوری بشه، یه حرف مشترک اینکه من نمی‌دونستم اینجوری میشه یا نه، منتها اینکه میگه آره میبردم، به نظر تو بعد از اون حالی که داشتی
بالاخره اگه نمی بردم پیشش میموندم حداقل.
پیشش میموندی که کشته شدنش رو ببینی
بالاخره یه زنگی یه کاری میکردم بالاخره
جانا. علی آقا چی شد اون شب دعواتون شد؟ اینا هنوز خود من نمیدونم.
چرا بستمون شد؟
سر چی؟
تینه که گفتم برو کم، برو فلان کن، برو ترک کن، اینجوری کن.
و اون قبول نمی کرد؟
قبول نمی کرد که تمیجی داشتیم صحبت می کردیم، کم رفتنش رو قبول کرد.
مرشاد با این شخص دیگه دوست شده بود در واقع و ایشون حسادت داشت مبنی به اینکه چرا مرشاد با اون دوست شده و با اون صمیمیت‌تر شده و ارتباطش با این کمتر شده.
عجب.
این از این موضوع ناراحت بود و یکی از اون علت‌های درگیریشون این موضوع بود. موضوع دیگه هم بود.
عجب.
دخول خودشون کمپ هم بود ولی
اختلاف اصلی سر چیزای دیگه بود.
اختلاف اصلی بود که مرشاد با یه شخص دیگه دوست شده بود و ایشون حسادت می‌کرد که چرا مرشاد با ایشون دوسته.
عجب. و چی شد که دست به چاقو شدی؟ یادته؟
دست به چاقو با اون چاقو داشتم بازی میکردم تست.
بالاخره یه جایی دست به یقه شدید دیگه؟
دست به یقه نشدیم اصلا.
چی شد بالاخره؟ این جراحت از کجا اومده؟ اول هر جر و بحثی معمولا کلامیه و تو پرخوشگری تبدیل
میشه. نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
در مورد کمپ و اینا یهو بلند شد که من باید برم و فلان. گفتم کی چیز میکنی اینجوری روال کن کی بری کمپ و گفتم الان برو خونه مام بزرگینا فلان کن. صحبت همینجوری داد و بیداد کرد گفت من میخوام برم کار دارم فعلا نمیرم فعلا بذار بمونه زنگ میزنم جربس. من اصلا نفهمیدم چی شد یه دفعه دیدم.
البته اینجوری که نمیدونم حالا شما داری تعریف میکنی قطعا یه سری ابعاد پنهانتری هم داره این پرونده که حالا در پرونده‌ای که روبروی جناب سرهنگ هست ثبت و ضبط شده. منتها دارم به این فکر میکنم که یه جوری داری تعریف میکنی که کلن انگار شما تماما خیر و صلاح مرشاد رو میخواستی و اونم که کلن نمیخواسته مثلا زندگی مناسبی داشته باشه و این شده که تو زدی کشتیش. ها اتفاقا مثلا کشته شدنم خیلی یه هایی پیش اومده جوری که من دارم متوجه میشم از حرفای شما. من تو پرونده به نظر
چی شد یا فقط فهمیدم خیر کرد ترسیدم گفتم مثلا موندم مثلا نمیخواستم اینجوری بشی که
نفهمیدی چی شد که زدیش. ها
توضیح بده که به چه شکلی ضربه زدی بهش.
من ضربه من مخواستم من اصلا نمیدونستم اصلا چجوری چاقو اصلا وقتی وعده به درد این که زدم فهمیدم چاقو اصلا دستم بوده با چاقو بازی میکردم. من می‌خواستم بزنم تو صورتش بگم با بس کن
که بعدش بزنی تو صورتش بگی بس کن. جناب سرهنگ یه سوال واسه من مطرحه. این بحث زخمی که حالا روی صورت فرشاد قبلا انداخته بوده در حد واقعا اصلا این زخم سطحی بوده یا نه؟
خیر اون زخم هم زخم عمقی بوده با تجربه خودشون حضور ندارن و در ترکیه بود ولی عکسی رو که من ازشون دیدم
بله
زخم عمیقی بود.
یعنی هنوزم جاش هست؟
بله جاش کاملا روی صورتش مشهوده. و در این مورد هم که منجر به قتل شده مرشاد رو که ایشون فرمایش میکنن 100% با توجه به اون مستی که در خصوص مشروب داشته و توهمی که در خصوص شیشه داشتن متوجه نشدن چون زخم بسیار عمیق پارگی بسیار شدید که شاید من بگم بعد از 3-4 دقیقه منجر به فوتی بنده خدا شد.
نجب علی به چی فکر میکنی؟ بعد از این اتفاق کجا رفتی یادته؟
بلی.
تو فرار کردی از سر اون صحنه.
درو.
خب کجا رفتی؟
یادم رفتم لباس گرفتم، لباسم خونی بود. لباس گرفتم پوشیدم رفتم خب.
جون داشت هنوز مهرشاد درسته زمانی که دست به یقه بودی دو تو زدی به گردنش.
دست به یقه که نه وقتی
چون لباسات خونی شده بوده.
افتاده بود دیگه من دست به یقه که نشده.
خب.
افتاده بود همین که چراغ افتاد من فرار کردم. گذاشتم رفتم. من گفتم میبرنش بیمارستان بالاخره.
مرشاد داشت میومد دنبال تو؟
کجا؟
روی همون تپه.
نه دنبال من نمیومد.
لباسای تو چطور خونی شده؟
وقتی که چیز خوردهش، وقتی بهش گفتم نتر چیزی نمیشه، فرار کرد. فرار کرد
از اون فرار کرد؟
آره، از اونجا تا خونه مادر بزرگش مسیری نبود. گفتم نره موقع اونجا، ترسیده بودم.
از تو بود بود رفتی دنبالش؟
افتادم دنبالش، وقتی گرفتمش افتاد.